بسم الله الرحمن الرحیم. 44مین نکته ای که برای امیرالمؤمنین علیه السلام میخواستم عرض بکنم، توضیح بدم، این نکته هست که پیغمبر فرمود نبیکم خیر و نبیین و وصیکم خیر و وصیین و بنوه خیر الاوصیا. پیامبر شما بهترین پیامبر است و وصی شما بهترین وصی است و پسرانش بهترین اوصیا هستند. اولا این چه پدیده ایه که یک کسی از خودش تعریف کنه که بگه پیغمبر شما بهترین پیغمبره؟ خیلی جاها خود ائمه وقتی که ازشون میپرسیدن که شما عالم این قوم هستید، جواب میدادن که ما جاهل این قوم نیستیم. اینجوری تعریف میکردن. معمولا در جایی که مینشستن در مجلس، یه جای معمولی می نشستن، بالا نمی نشستن، تواضع می کردن، خفض جناح می کردن. در قرآن کریم به پیغمبر می فرماید که انک لعلی خلق عظیم، تو دارای اخلاق بزرگ هستی. یکی از جنبه های بزرگی اخلاق پیغمبر تواضعشون هست. ولی اینجا فرمودن نبیکم خیر و نبی، پیغمبر شما بهترین پیامبرانه. این که پیغمبر اکرم اینجا می‌فرمایند پیغمبر شما بهترین پیغمبرانه، از این بابه که اگر تو یه جمعی یه کسی مریض بشه، اتفاق افتاده دیگه، گاهی تو هواپیما تو هوا اتفاق میفته، یه کسی حالش به هم میخوره، تو بلندگو اعلام میکنن اگر کسی طبیبه متخصصه بیاد خودشو مراجعه کنه. این طبیبه متخصص میاد میگه بله من فوق تخصص دارم، کارتش هم نشون میده. بد کاری میکنه یا خوب کاری میکنه؟ خودشون نشون میده به عنوان فوق تخصص تا اون مریض و اطرافیان مریض بهش اطمینان کنن و مریضیشون رو به او مراجعه کنن، مریضشون رو به او مراجعه بدن. پیغمبر اکرم این که گفته نبیکم خیر و نبی و وصیکم خیر و وصی، کی گفته؟ 70 روز به مردنش و اواخر عمرش. دیگه نمیخواد بر مردم ریاست کنه که به خاطر ریاستش بگی بهترین پیغمبر هستم، چون هر کاری کرده کرده قبلا. اول خطابم بعد از حمد و ثنای الهی فرموده که و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه، برای او اقرار میکنم به عبودیت و شهادت میدم به ربوبیت. پس تواضعش رو، نه تواضعش رو، هستیش رو اول معرفی کرده به عنوان عبد خدا و عبودیت. بعدم در پایان قسمت گفته که من هم ایمان میارم به فرشتگان و ملائکه و پیغمبران مثل بقیه. بعدم گفته که اسمع لامرهی و اطیع و ابادر الی ما یرضاه، امرشو میشنوم، اطاعت میکنم و مبادرت میکنم به رضایت خدا. تمام اینها به خاطر اینه که به اصطلاح پیغمبر نشون بده که در جایگاهی که باید تواضع کنه تواضع کرده، درسته؟ اما اینجایی که مریض میاد میگن کی دکتر درجه یک فوق تخصص داره که این رو مثلا معاینه کنه یه قرصی بهش بده، کارتشو نشون میده، میگه من فوق تخصص دارم، کجا تحصیل کردی؟ فلان جا تحصیل کردم. اینجا دیگه لازمه اون جاهایی که به شخصشون مربوط میشه تواضع میکنن، اون جاهایی که به انجام وظیفه، صفحه 86، اونجاهایی که به انجام وظیفه نبوتشون مربوط میشه، اونجا دیگه جای تواضع نیست. باید خودشون رو معرفی کنن، علمشون رو معرفی کنن، دانششون رو معرفی کنن، اتمام حجت کنن. جا افتاد این مطلب؟ چون خیلی وقتا ممکنه به ذهنتون برسه که چرا پیغمبر و ائمه خیلی وقتا از خودشون تعریف میکنن. امیرالمومنین علیه السلام یه جاهایی میفرماد که راه‌های آسمان برای من مثل این کف دست از راه‌های زمین روشن‌تره. اونجاهایی که میخوان اتمام حجت بکنن که ما امام هستیم، ما اهل بیت وحی هستیم، ما مخاطب فرشته هستیم، ما بیتی هستیم که قرآن در اون بیت نازل شده و امثال اون. بعد از اون میخوام نکته نکته هم بیان بکنیم. این مسئله روانشناسی هست که پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین وقتی که میخوان اتمام حجت بکنن و مداوا کنن مردم رو، باید به اصطلاح به واقعیت خودشونو معرفی کنن. لذا اینجا در صفحه 86 سطر دوم میفرمان نبیکم خیر و نبی، که این بحث ما نیست، تازه من مقدمه گفتم، و وصیکم خیر و وصی، برای اینکه نبی با وصی باید متناسب باشن، باید همگون باشن، باید هارمونیک باشن، داشته باشن هارمونی باید داشته باشن از نظر ظاهر و باطن. لذا وقتی نبی خیر نبیه، وصیش هم باید خیر وصی باشه، باید بنوها خیر الاوصیا باشن. اینجوریه دیگه، وقتی که پیغمبر تاپ ترین پیغمبره، وصیش هم باید تاپ ترین وصی باشه، فرزندانش هم باید تاپ ترین فرزندان باشن. این رو به اصطلاح تصریح خود پیغمبره. و در این کتاب نورالامیر صفحه 74 تا 78 روایاتی در این باره آوردن، صفحه 374 تا 378. کمال بعدی که برای امیرالمومنین تعریف کردن، سطر بعدیه: معاشر الناس ذریه کل نبی من صلبه و ذریتی من صلب امیرالمومنین علی. ذریه هر پیغمبری فرزندانش از صلب خودش هستن، ولی فرزندان من ذریه من از صلب علی است. اینجا از جاهاست که چراغ میزنه، حضرت زهرا رو نشون میده. وقتی به آقای محمد باقر انصاری گفتم که کجا به حضرت زهرا اشاره داره در خطاب، گفت نمیدونم. گفتم 13 جا اشاره داره، یکیش اینجاست. خیلی کیف کرد، خیلی زیاد. گفت اصلا فکرشو نمیکردم. برای اینکه هر کجا که میگه که ذریه من از صلب، یا فرزندان من از صلب امیرالمومنینه، حلقه واسطش کیه؟ حضرت صدیقه طاهره است. اون اصلا فکر نکرده بود روی این موضوع. منم یک مرتبه یه روز، حقیقتش اینه که گفتم چطور پیغمبر اکرم راجع به حضرت زهرا صحبت نکرده؟ دیدم که بیشتر از صحبت کرده. یعنی اگر صحبت صریح میکرد اینقدر عالی نبود که اینجوری اشاره کردن که خط نبوت که در خط امامت ادامه پیدا میکنه، دوباره میگم جملمو، خط نبوت که با خط امامت ادامه پیدا میکنه، این خط از سایت وجود پربرکت کوثر حضرت زهرا میگذره. لذا اینجا میفرمایند که ذریه کل نبی من صلبه و ذریتی من صلب امیر المؤمنین. اسم حضرت زهرا رو نمیارن، چون چیان حضرت زهرا لیلت القدرن، انا انزلناه فی لیلت القدر، چون لیلت القدر هستن و لیله که شب هست بایستی که پنهان بمونه، لذا اسم ایشون رو در اینجا نیاوردن، به اشاره گفتن و ذریتی من صلب امیر المؤمنین علی. این که ذریه من از صلب امیر المؤمنین علی، صفحه 379 تا 382 نورالامیر آمده، 379 تا صفحه 382. دوباره شماره 46، دوباره صفحه 86 سطر 5 میفرماد: معاشر الناس، مقدمه میفرمان ان ابلیس اخرج آدم من الجنه بالحسد فلا تحسدوه. نسبت به علی حسادت نبرزید، حسودی نکنید نسبت به علی. فتحبت اعمالکم و تزل اقدامکم. اگر حسادت ببرزید نسبت به علی، هم اعمال شما هفت میشه، هم گامهای شما میلغزه. یعنی دیگه تو صراط مستقیم نمیتونید مستقیم وایستید، ثابت قدم بایستید. اعمال شما هم هفت میشه، یعنی همه اعمالتون باطل میشه، گامهای شما میلغزه، شما در صراط المستقیم نمیتونید ثابت قدم. اللهم صل. توی موقعی که وضو میگیرید مس پا میکشید، میگه چی؟ اللهم ثبتنی علی الصراط. موقعی که مس پا میکشید، این رو بارها گفتم، نمیدونم چقدرش فهمیدین شما دخترها و خواهرای من، که همه پدیده های فیزیکی دین گیت ورود به عالم متافیزیکی دینه. و این که ما مس پا میکشیم، سر میکشیم، پا میکشیم، میخوام بگیم از سر تا پامونو بیمه میکنیم. اون وقت به سرمون وقتی میکشیم میگیم که اللهم غشنی به رحمتک و مغفرتک و برکاتک، یعنی خدایا منو فرو ببر، چون فرو بردن یعنی سرم بره زیر آب، فرو ببر در دریای مغفرت و برکات و رحمتت. وقتی که مس به پامون میکشیم میگیم اللهم ثبتنی علی الصراط، خدایا منو ثابت قدم بدار. برای اینکه به پا میکشیم میگم گاممون ثابت باشه. ثبات قدم در صراط به وسیله پای فیزیکی نیست، به وسیله اعتقاده. منتها این مسئله فیزیکی گیت ورودی برای مسائل متافیزیکی هست. میفرماید که فلا تحسدوه فتحبط اعمالکم و تزل اقدامکم. این اعمال شما در اثر حسادت به امیرالمومنین هبوط پیدا میکنه و گامهای شما از ثبات میلغزه. این که گامهای ما میلغزه، گامهای اون دنیا گامهای ظاهری نیست، گام اعتقادی است، گام قلبی است، اقدام قلبی است. میخواد بفرماید که اگر نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام حسادت بورزید، شما در روی صراط دیگه نمیتونید ثابت بمونید. چرا؟ به خاطر اینکه صراط خودش امیرالمومنینه و امیرالمومنین هم صراط، هم بر روی صراط، هم صراط سازه. سه جمله اهدنا الصراط المستقیم، هر سه اینا حدیث داره، از خودم نمیگم. امیرالمومنین هم صراط المستقیمه، هم امیرالمومنین روی صراط المستقیمه، هم امیرالمومنین صراط سازه. یعنی وقتی حرکت میکنه صراط المستقیم میسازه. خیلی نکته مهمی ها، سه درجه داره، سه مرتبه داره. امیرالمومنین صراط المستقیمه، امیرالمومنین بر صراط المستقیمه، امیرالمومنین صراط المستقیم سازه. یعنی علی علیه السلام هر جا که حرکت میکنه دنبالش صراط المستقیم ساخته میشه، جاده ساخته میشه. اون وقت چون اینجوریه، لذا شما وقتی به امیرالمومنین حسادت میورزید، فتحبط اعمالکم و تذل اقدامکم، هم اعمال شما هبط میشه، چون دیگه عمل فایده نداره، برای اینکه شما به صراط المستقیم حسادت ورزیدید. و همین که گام های شما میلغزه به خاطر اینکه از صراط المستقیم منحرف شدید. این نکته خیلی خیلی زیبا و عالیه. حسادت هم یک کمی اگه بخوام توضیح بدم، چون در روایات داره که حسادت در دو گروه خیلی زیاده، یکی در بانوان محترمات، یکی هم در آخوندهای محترمه. در این دو گروه ما از این جهت به شما خیلی شباهت داریم، رقیب نمیتونیم ببینیم، همطور که شما هم نمیتونیم رقیب ببینیم. و این که نتونستن رقیب دیدن خیلی از مشکلات به بار میاره. عرض کنم که حسادت قلبیست، یعنی اندیشه است، نمیتونه ببینه کسی بهتر از خودشه یا مثل خودشه یا حتی یک کمی پایین تر از خودشه. این قلبیست. اونی که حسادت رو کم و زیاد میکنه اینه که این حسادت قلبی رو بروز بیرونی بدین. پس حسادت یک مسئله قلبیست، اگر انسان ابراز نکنه گناه نداره. اما اگر میخواهید که اون حسادت قلبی برطرف بشه و از بین بره، چارش اینه که ضد حسادت انجام بدید. لذا به شما دخترام عرض میکنم، نسبت به خواهراتون حسادت نکنید، نسبت به زنداداشتون حسادت نکنید، نسبت به جاریاتون حسادت نکنید. اون وقت برای خاطر اینکه نسبت به روزخونتون حسادت نورزید، مرتب بیاییم به من پول بدیم برای خطابه قدیر، اون وقت این ضد حسادت میشه. حالا اینشو که شوخی کردم، ولی شما جدی بگیرید. ولی کلن برای از بین بردن حسادت بهترین راه چیه؟ ضد حسادت عمل کردنه. ابراز تعریف و خوشحالی از اون فردی که شما تو دلتون قیلی ویلی میره که اون بهتر از شما باشه. اگه تعریف بکنید، اون چند دفعه که این کارو بکنید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین میشه. میبینید که اون وقت خدا خیلی بهتون لطف میکنه و برکات بیشتری رو به شما خواهد داد. نکته 47. نکته 47 همین صفحه 86 صفحه 7. اینجا خیلی نکته داره راجع به امیرالمومنین. میفرماید که الا و انه لا یبغض علیا الا شقی ولا یوالی علیا. این فلا تحسده رو نگفتم، توی نورالامیر صفحه 383. نورالامیر صفحه 383. الا و انه لا یبغض علیا الا شقی ولا یوالی علیا الا تقی ولا یؤمن به الا مؤمن مخلص و فی علی والله نزل سورة الاخلاص. چهار تا از کمالات بسیار بالای امیرالمومنین علیه السلام رو در اینجا پیغمبر اکرم میفرماید که این میشه نکته 47 و 48 و 49. چون که علاوه انه لا یبغض علیا رو نکته 47 حساب کردیم و لا یوالی علیا رو نکته 48 و سوره والعصر رو نکته 49 که راجع به لا یبغض علیا صفحه 385 تا 401 یعنی 15 صفحه حدیث آورده در نورالامیر. صفحه 385 تا 401 راجب ولای و والی علیان 403 و 404 راجب سوره بلعص دیگه هرچی بوده اونجا آورده، دیگه ایشون ریفرنسی نداده از کتاب های اهل تسنن. خب اینجا رو یک کمی من معنا کنم. ولای انهو لا یبغض علیان الا شقی، با علی بغض و خشم نمی برزد مگر شقی. شقی در مقابل سعیده، سعید یعنی رستگار و با سعادت، شقی یعنی کسی که دلش سنگه و سعادت نداره، اهل شقاوته، بدبینه، بدخیاله و بدبینی و بدخیالش هم در اختیار خودشه. این مهمه. شقی یعنی همچین کسی. لا یبغض علی الا شقی، بغض علی را نمیگیره به دل مگر شقی. چرا؟ یعنی هر کسی که با علی بغض و کینه داره شقیست، قطعا اینجوریه. یه وقت هستش که کسی، حتما این سوالات تو ذهنتون هست، جوانام سوال میکنن، میگه فلان سنی که اصلا امیرالمومنین رو نمیشناسه این شقیه؟ نه. کی شقیه؟ کسی که بغض علی رو داشته باشه. یه وقت یه کسی بیتفاوته، یه وقت یه کسی محبه، یه کسی مبغضه. کسی که بغض علی رو داره، معلومه علی رو میشناسه و بغضش رو داره. برای چی بغض داره؟ برای چی خشم علی السلام رو داره؟ خب علی مگه چی داره که تو باید بغضش رو داشته باشی؟ ما میدونیم که علی، اون هفته گفتم، فقط خوب نیست بلکه خوبیه. اینو یاد بگیر، خیلی این جمله جالبیه. علی خوب فقط نیست بلکه علی علیه السلام هست خوبی. کسی که بغض علی رو داره، علی رو میشناسه که بغضش رو داره دیگه، چون کسی که با کسی که آشنا نباشه که بغض و خشمش رو نداره. با خوبی بغض داره. چی با خوبی بغض داره؟ بدی. پس این شقیه. دو تا چهار تا. با خوبی بغض و کینه نداره الا بدی. با خوبی و با بدی بغض و کینه نداره الا خوبی. پس خوبی و بدی با هم دیگه پارادوکسن، تناقضن. لذا فرمود لا یبغض علی الا شقی و لا یوالی علی الا تقی. موالات و محبت و سرپرستی علی را نمیپذیرد مگر تقی و با تقوا. خود نگهدار، این کسی که ولایت علی را میپذیره، نمیپذیره ولایت علی را مگر تقی، با تقوا. با تقوا تقی در مقابل شقیه، همونطور که سعید در مقابل شقیه. تقی یعنی چی؟ یعنی کسی که خود نگه داره، قلب خودش رو نگه می‌داره و به اصطلاح خودش رو از آلودگی و گناه حفظ کرده. این قلبی که تقیه و با تقواست و خود نگه داره، این ولایت و سرپرستی امیرالمومنین رو میپذیره. مثلا یه مثال ظاهری فیزیکی میزنم. شما به کار دکوراسیون خیلی علاقه دارید، دیزاینر هستید، کار دکور میکنید. اگه شما کار دکور میکنید و دیزاینر هستید، به مرور زمان با دیزاینرهای دیگه آشنا میشید. غیر از اینه، یواش یواش یه دیزاینری پیدا میکنید که این در به اصطلاح دیزاین خودش تاپه. بعد او رو به عنوان رأس مخروط انتخاب میکنید، میگید شما سرپرستی کنید، ما از شما یاد بگیریم. اگر یه دیزاینر تاپی سرپرستی شما رو بکنه، شما دیزاین های مختلف انجام بدید، در واقع شما ولایت او رو پذیرفتید. چرا؟ برای اینکه کار شما سنخ کار اونه. اینو فهمیدین؟ اگر قلبی میخواد ولایت و سرپرستی خوبی مطلق را بپذیره، باید سنخیت باش داشته باشه. اگر کسی بخواد سنخیت با خوبی مطلق داشته باشه، باید قلبش پاک باشه، آماده باشه، باید خود نگهدار از انحراف گناه باشه. این میشه تقی. تقی یعنی کسی که تقوا درش جا افتاده، در وجودش سیف شده، هر کجای هارد وجودش رو که اشاره میکنی ازش تقوا میریزه. این خیلی جالبه. ولا یوالی علی الا تقی. یوالی غیر از یوهبو هست، میتونست بگه ولا یوهبو علی، یوبغض و یوهبو مقابل هست. یوالی گفت، یوالی موالاته، موالات سرپرستی علی رو قبول کردنه. سرپرستی علی را نمیپذیرد مگر کسی که تقی هست. تقی یعنی کسی که تقوا در وجودش سیف شده، در هارد وجودش پر شده. این خیلی نکته مهمی است، خیلی قدر بدونیم اینو، این نکته رو که پیغمبر اکرم در اینجا اشاره کرده. بعد میفرماد که ولا یؤمن بهی الا مؤمن مخلص. ایمان به علی و ولایت علی نمی آورد مگر مؤمن مخلص. چه نسبتی و مناسبتی هست، همسویی و همگونی و همرنگی هست بین ایمان با اخلاص با ایمان به امیرالمومنین. به امیرالمومنین ایمان نمیاره مگر مؤمن مخلص. مؤمن مخلص یعنی کی؟ یعنی کسی که تمام کارهاش جهتگیریش به طرف خداست. مخلص یعنی این دیگه. مخلص یعنی چی؟ یعنی کسی که جهتگیری کارهاش که عمل صالح اسمشه فقط به طرف خداست، درسته؟ فقط برای خدا انجام میده، پس مؤمن مخلصه. وقتی که جهتگیری کارش به طرف خدا بود، دنبال کی میگرده که سرپرستیشو به عهده بگیره؟ کسی که اون در این صفت تاپترینه، یعنی امیرالمومنین علیه السلام، مخلصین له الدین، اون مخلصه و برای خدا دین رو انتخاب کرده. چون علی مخلصترین افراده، پس افراد مخلص هم به علی ایمان میارن، روی همون همسنخی. میگن که اون شعری که برای همسنخ میگن، کبوتر با کبوتر با باز باز، کند همجنس با همجنس پرواز. یه چیز به اصطلاح موعظتی بگم، چون شما معلم باید بشید یا هستید و دیگران رو نصیحت میکنید. این رفاقت‌های دانشگاهی دختران با دختران دیگه، یا دختران با پسران، پسران با پسران دیگه، یا با دختران، میدونین چیکار میکنه؟ سنخیت اینا رو زیاد میکنه، در جهت بد یا در جهت خوب، که نوعا در جهت بده. در جهت سقوط وقتی اینا سنخیت پیدا کردن، اون وقت قشنگ با هم میشن هم پرواز. ولی از اولی که اون پسر با پسر، یا دختر با دختر، یا پسر با دختر، یا بالعکس آشنا میشن، رفیق بشن، این اصلا یه چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. ولی در اثر رفت آمد تجانس پیدا میکنن، سنخیت پیدا میکنن. وقتی سنخیت پیدا کردن با هم رفیق جونجونی میشن، عاشق و معشوق میشن. وقتی که رفیق جونجونی شدن، عاشق و معشوق شدن، اون وقت دیگه هم رنگ میشن، مثل هم میشن، مثل هم فکر میکنن، مثل هم لباس میپوشن، مثل هم حرکت میکنن. اون وقت اگر خدای نکرده اون دوستش بی تقوا باشه، اینم میشه بی تقوا. و شما میبینید که جامعه ما که انقدر زود خراب میشه به خاطر همینه. کلن اصلا اینجوریه، همسنخها با همسنخها میتونن انس بگیرن و جویند بشن. ببینید اینجا، لا یبغض علی یعنی لا شقی، ولا یوالی علی یعنی لا تقی، ولا یؤمن به الا مؤمن مخلص. تمام اینا سنخیته. مؤمن مخلص چون دنبال سنخش میگرده، علی هم در اخلاص بالاترین مرتبه رو داره، پس به او ایمان میاره، ولایت او رو قبول میکنه. و فی علیین والله نزل سوره الاس. در پایان این مسئله پیغمبر اکرم میفرماید که به خدا قسم درباره علی نازل شده این سوره والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. یکی از سوره های عجیب غریب قرآن همین سوره والعصر در کوتاهی خودش، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم به زمان، که منظور از زمان، زمان ظهور، زمان بعثت، یا مثلا عصر هر روز، حالا هر چی هست، قسم به عصر، ان الانسان، جنس انسان در زیانه، انسان در زیانه، انسان به طرف زیان حرکت میکنه به صورت طبیعت. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر کسانی که یک کار اعتقادی میکنن، سه تا کار عملی. یک کار اعتقادی چیه؟ الا الذين امنوا. کار عملی چیه؟ سه تا، وعملوا الصالحات، دو، و تواصوا بالحق، سه، و تواصوا بالصبر. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر و الذين عملوا الصالحات، سه تا کار عمله، به اصطلاح کار کرداری است، کار تکلیفی است. اما الا الذين امنوا کار چیه؟ ایمان، کار اعتقادی است. تمام انسان ها در زیانن مگر کسانی که این کار اعتقادی رو میکنن، که ایمان دارن و این سه کار عملی رو انجام میدن. پیغمبر اکرم میفرماید که این سوره که اینقدر مهمه، و فی علی والله نزلت سوره العصر، درباره علی والله سوره عصر نازل شده. هم مقام سوره رو میگن، هم مقام علی رو میگن، هم حق تفسیر و تعویل آیه و سوره رو به خودشون عملا ثابت میکنن برای مردم که ما حق تفسیر و تعویل داریم، و من دارم این سوره رو و این آیه رو تفسیر میکنم به وجود امیرالمومنین علی علیه السلام. بعد اینجوری میگن، الا علی یعنی الذی آمن و رضی بالحق و صبر. اون تواصل بالحق و صبر رو که به همدیگر رو وصیت میکنن، ایشون اینو اینجوری میگن، الا علی یعنی الذی آمنه، اون وقت عمل صالحش رو قبلا گفتن جاهای دیگه، و رضی بالحق و صبر. سه تا از صفات برجسته امیرالمومنین علیه السلام رو حضرت در اینجا بیان میکنن، و این خیلی جالبه، ایمان علی، رضایت به حق و رضایت به صبر. شاید در اینجا پیغمبر اکرم اشاره میکنن به وقایعی که بعداً اتفاق خواهد افتاد، دارن پیشگویی میکنن، که این پیشگویی ها رو معمولا میگن ملاهم و فتن، پیشگویی پدیده ها رو در روایات اسمشون میگن ملاحم و فتن. دارن پیشگویی میکنن که علی علیه السلام هم ایمان داره، هم راضیه به حق، از حق تجاوز نمیکنه و تکون نمیخوره، هم راضیه به صبر. یعنی علی راضی شده که در مقابل گرفتاری ها و بلایا بیسته، ولی صبر و شکیبایی به خرج بده و ایمانش رو تکون نده. این سه تا از صفات برجسته امیرالمومنین علی السلام هست. پس بنابراین نکته 49 این بود که فرمودن که در سوره ولیعصر درباره علی علیه السلام نازل شده. اینجا معمولا من یه نکته رو تذکر میدم که پیغمبر اکرم درباره تفسیر قرآن دو تا کار انجام دادن، یکی تئوریک یکی پراکتیکال. تئوریکش اینه که گفتن که حق تفسیر و تعویل و علم تفسیر و تعویل پیش من و امیرالمومنین و اهل بیته. پراکتیکالش اینه که عملا وقتی سوره های رو و آیه های رو به وجود امیرالمومنین یا هر مسئله دیگه تفسیر میکنن، معناش اینه که میخوان بفرمان که ما حق تفسیر و تعویل داشتیم و همون حق تفسیر و تعویل رو داریم انجام میدیم. نکته بعدی نکته 50 هست. این نکته رو عرض میکنم. نکته 50 راجع به اینه: معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی. از امیرالمومنین علیه السلام تعبیر میکنم به نور. صفحه 88 سطر 5 اول بخش 6: معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. ایمان بیارید به خدا و رسول او و نوری که با رسول خدا نازل شده است. و پایین اومده منظور از این نور کیه؟ منظور از این نور خود امیرالمومنین علیه السلام است که در نور الامیر صفحه 405 تا 409 احادیثش رو آورده. صفحه 405 تا صفحه 409 احادیثش رو آورده. این بخش از به اصطلاح آیه تا آمنو بالله و رسوله و نور الذی بخشی است از آیه 8 سوره تغابن. سوره تغابن که یکی از سوره های جزهای آخر قرآنه و جزء مسبحات سبت، اولش با سبحه یا یسبح شروع میشه. سوره تغابن آیه اینجوری دیگه: فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا. اونجا انزلنا داره پیغمبر اکرم فرمودن انزل معه، یعنی نازل شده است با رسولش، با رسولش اومده. این که منظور از نورهایی که در قرآن کریم هست در روایات منظور امیرالمومنین و اهل بیت هستن، روایات زیادی داره. آیه 35 سوره نور: الله نور السماوات والارض. روایات ذیل این آیه رو شما مطالعه بفرمایید، روایات زیادی نازل شده که این آیه درباره اهل بیت، از اونجا که میفرماید که مثل نورهی کمشکات، که اون مشکات رو منظور به حضرت زهرا میدونن. فیها مصباح، اون مصباح رو در یک روایت امام حسن میدونن. المصباح فی زجاجه، زجاجه یعنی این چراغ در چراغدان شیشه ایست، اون شیشه رو امام حسین علیه السلام میدونن. المصباح فی زجاجه از زجاجتو تنها کوکب دری و یوقد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یوزی. بعد اونجا که میفهمن نورون علا نور، میفهمد امامی پس از امامی. یهد الله لنورهی من یشاء رو، این لنورهی رو با نور امام زمان علیه السلام هدایت میکنه کسان رو که هدایت بسلات میخواد خدا. اونجا خلاصه هم صحبت امام زمان، هم صحبت همه ائمه طاهرین، امامون نورون علا نور ائمه بعد از امام حسین هستن تا امام زمان، یهد الله لنوره من یشاء امام زمانه. خیلی روایات جالبی داره. خلاصه نورهایی که در قرآن کریم هست غیر از اونجایی که گفته الله نور السماوات والارض، تفسیر شده و تعبیر شده به وجودات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت امیرالمومنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. تا اینجا نکته 50 رو گفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.